که زنده برانگیخته می شوم. سوره مبارکه مریم آیه 33. عیسی علیه السلام به تدریج رشد و نمو کرد و بر اساس رسالتی که از کودکی بر عهده‌اش گذاشته شده بود، قوم بنی اسرائیل را به توحید و یکتاپرستی دعوت کرد. وی برای اثبات رسالت خود معجزات بسیاری که خداوند در اختیار او گذاشته بود ارائه کرد. او از گل مجسمه پرنده‌ای ساخت و از نفس خود در آن دمید و آن گل به امر خداوند پرنده شد و پرواز کرد. وی همچنین کر و کول مادرزاد و مبتلایان به مرض برس یا پیسی را شفا می داد و مردگان را به امر خدا زنده می کرد و به مردم می گفت این معجزات برای شما حجت و نشانه حقانیت من است. همانا پروردگار من و شما خداست، پس او را بپرستید. قرآن مجید در سوره مبارکه صف آیه 6 می فرماید و هنگامی که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل، من فرستاده خدا به سوی شما هستم، در حالی که تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده بود تورات هستم و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می آید و نامش احمد است. حضرت عیسی علیه السلام همواره مردم را به یگانگی خدا دعوت می کرد تا اینکه در اثر دشمنی علمای قوم بنی اسرائیل از ایمان آوردنشان مایوس شد. از جمع محدودی که به او ایمان آورده بودند، تعدادی را به عنوان حواریون انتخاب کرد تا در راه خدا و دعوت به دین حق یار او باشند. سرانجام دشمنی قوم یهود در حق این رسول گرامی تا بدانجا رسید که بر او هجوم بردند و خواستند او را به قتل برسانند، اما خداوند عیسی را از گزند و آسیب دشمنان بر حذر داشت. بر اساس متون اسلامی حضرت عیسی علیه السلام زنده است و در آخر الزمان مقارن با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که برای نجات بشریت قیام خواهد کرد ظهور می نماید. قرآن مجید درباره حضرت عیسی علیه السلام و سرنوشت آن حضرت در سوره نساء آیات 157 و 158 فرموده است و گفتارشان که ما مسیح عیسی ابن مریم پیامبر خدا را کشتیم، در حالی که نه او را کشتند و نه بردار آویختند، بلکه امر بر آنها مشتبه شد و کسانی که در مورد قتل او اختلاف کردند از آن در شک و تردید هستند و به آن علم ندارند و تنها از گمان پیروی می کنند و قطعا او را نکشتند، بلکه خدا او را به سوی خود برد و خداوند توانا و حکیم است. دوستان عزیز، همچنان که در قرآن کریم عیسی با عنوان پیامبر و بنده خدا خطاب می شود، در مثنوی مولوی نیز این پیامبر الهی این گونه ظاهر می شود و سیمای روحانی و استثنایی دارد. مولوی در اشعار خود به جنبه های مختلف داستان زندگی حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مریم سلام الله علیها می پردازد که در برنامه آینده دولت عشق در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای جناب آقای سهیل قاسمی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخاسته، اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بی گنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی اصطناع لا یرا. می مال پنهان گوش جان، می نه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خامش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
ممنون از این که شنونده برنامه این هفته دولت عشق بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزارت امور خارجه قطر از اجرایی شدن توافق آتش بس در باریکه غزه خبر داد. پس از نقض‌های مکرر آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه، وزارت امور خارجه قطر امروز یکشنبه اعلام کرد توافق آتش بس وارد مرحله اجرایی شد. پیش از این قرار بود آتش بس ساعت 8:30 صبح وقت محلی اجرا شود، اما رژیم صهیونیستی به حملات خود به باریکه غزه ادامه داد که در پی آن تاکنون دست کم 19 نفر شهید و 36 نفر مجروح شدند. کانال 12 تلویزیون رژیم اسرائیل هم گزارش داد که اردوی این رژیم دستور آتش بس در غزه و 3 اسیر صهیونیستی که قرار است از سوی حماس آزاد شوند را دریافت کرده است. به گفته ابو عبیده سخنگوی گردانهای القسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، در چارچوب معامله طوفان الاقصا برای تبادل اسرا 3 اسیر اسرائیلی امروز آزاد می شوند. دولت قطر روز چهارشنبه 15 جنوری 2025 با اعلام موفقیت تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در باریکه غزه میان طرف‌های فلسطینی و اسرائیلی از اجرای توافق آتش بس از امروز یکشنبه 19 جنوری خبر داد تا به بیش از 15 ماه جنگ و کشتار بیش از 46 هزار فرد ملکی از سوی نظامیان صهیونیستی پایان داده شود. 1500 زندانی افغانستانی از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان انتقال داده می شوند. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه ایران در دیدار با هیئت قضایی حکومت طالبان در تهران گفت در آینده نزدیک 1500 زندانی افغانستانی از ایران به افغانستان منتقل می شوند. معاون اداری استر محکمه طالبان هم در این دیدار از مقامات ایرانی خواست تا فهرست زندانیان افغانستانی در ایران به ویژه محکومان به اعدام را با افغانستان در میان بگذارند و به جای اعدام راه‌های جایگزین بیابند. هیئت قضایی حکومت طالبان بر ریاست عبدالملک حقانی معاون اداری استر محکمه روز جمعه به تهران سفر کرده است. همکارمان ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
1500 زندانی افغان از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان انتقال داده می شود. هیئت قضایی سر محکمه حکومت طالبان بر ریاست مولوی عبدالملک حقانی معاون اداری سر محکمه در جریان سفر به ایران با کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و در این دیدار جانب ایران از انتقال 1500 زندانی افغان از زندانهای آن کشور به افغانستان خبر داده است. معاون اداری سر محکمه در این دیدار از مقامات ایران خواسته است تا لست زندانیان افغان در ایران به ویژه محکومان به اعدام را با افغانستان در میان گذاشته و به جای اعدام راه‌های جایگزین جستجو شود. و همچنان تأکید کرد که ایران برای مهاجرین افغان زمینه تحصیل، کار و سایر حقوق آنها را فراهم کند. در این حال معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران با قدردانی از سفر هیئت اسرا محکمه افغانستان به این کشور تعهد کرده است که در آینده نزدیک 1500 زندانی افغان به افغانستان انتقال داده می شود. این در حال است که هیئت قضایی اسرا محکمه حکومت طالبان چند روز قبل رسما به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رایزن بازرگانی سفارت ایران در کابل از ادامه روند رشد مبادلات تجاری ایران با افغانستان خبر می دهد. با گزارش رادیو دری، حسین رستایی رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با اشاره به افزایش مراودات تجاری ایران و افغانستان در دو سال اخیر گفت با استناد به گزارش‌های آماری وزارت صنعت و تجارت افغانستان حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال 2024 را رقم 3 میلیارد و 197 میلیون دلار اعلام کرد و افزود این عدد در مقایسه با سال 2023 از لحاظ ارزش رشد 84% را نشان می‌دهد. رایزن بازرگانی ایران در افغانستان ادامه داد میزان واردات افغانستان از جمهوری اسلامی ایران در سال 2024 بالغ بر 3 میلیارد و 143 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با رقم 1 میلیارد و 714 میلیون دلاری سال 2023 صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در سال 2024 از نظر ارزش بیش از 83% رشد را نشان می‌دهد. رستایی تصریح کرد در مقابل ارزش صادرات افغانستان به ایران نیز در سال 2024 به عدد 54 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال 2023 با افزایش 29 میلیون دلاری در حدود 116% افزایش یافته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به سخنان اخیر معین سیاسی وزیر خارجه حکومت طالبان درباره تاثیر دختران اظهارات او را درخواست مستقیم از رهبر طالبان برای تغییر در سیاست گذاری خواند. شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت امور خارجه طالبان افغانستان اخیراً در یک سخنرانی در ولایت خوست و در اقدامی بی سابقه با مخاطبان گفت هیچ بهانه و دلیلی برای ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در افغانستان وجود ندارد، همانطور که در گذشته نیز نبود و نباید چنین اتفاقی اصلا رخ دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به اظهارات استانکزای پرداخته و نوشته است دولت طالبان افغانستان برای دختران ممنوعیت تحصیلی پس از کلاس ششم وضع کرده است. سپتامبر گذشته نیز گزارش‌های مبنی بر ممنوعیت برنامه‌های درسی و آموزشی صحی برای زنان منتشر شد. استانکزای در ویدیویی که در حساب رسمیش در ایکس منتشر شد گفته است ما از رهبری طالبان می‌خواهیم تا آموزش را برای دختران و زنان آزاد کند. ما علیه 20 میلیون از 40 میلیون جمعیت افغانستان بی عدالتی مرتکب شده ایم و آنها را از حق خودشان برحذر می‌کنیم. این قانون اسلام نیست بلکه انتخاب شخصی است. عباس استانکزای زمان ریاست تیم طالبان را در مذاکراتی که به خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان منجر شد بر عهده داشت. آسوشیتد پرس می‌افزاید نخستین بار نیست که استانکزای بر حق تحصیل زنان و دختران افغانستانی تاکید می‌کند، اما این اظهارات نخستین درخواست او برای تغییر در سیاست گذاری طالبان و درخواست مستقیم از هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان است. شماری از محصلین افغانستانی متقاضی بورسیه تحصیلی روسیه ادعا کردند که وزارت تحصیلات عالی طالبان مانع سفر حدود 500 دانشجو به روسیه شده است. این محصلین میگویند که در سال 2023 برای بورسیه ثبت نام کرده و پس از موفقیت در آزمون‌های سال 2024 تمام مراحل اداری را تکمیل کردند، اما اکنون طالبان مانع صدور مجوز سفر به روسیه شدند. با گفته آنان هر محصل بین 100 تا 150 دلار آمریکایی هزینه سفر به شهرهای بزرگ و انجام آزمایش‌های صحی را پرداخت کردند. این محصلین به نقل از مسئولان سفارت روسیه در افغانستان گفتند که وزارت تحصیلات عالی طالبان از اعطای این بورسیه‌ها جلوگیری کرده و دستور داده است که هیچ محصلی به این بورسیه‌ها دسترسی نداشته باشد. محصلین افغانستانی متقاضی بورسیه از دولت روسیه خواستند که برای حل این مشکل با مقام‌های طالبان وارد گفتگو شوند و اجازه ندهند که این فرصت تحصیلی از آنان گرفته شود. با گرمتر شدن روابط هند و طالبان، گزارش‌ها حاکی از آن است که حکومت سرپرست به زودی 3 دیپلمات دیگر را برای اداره امور سفارت افغانستان به دهلی اعزام می‌کند. منابع آگاه گفتند که محمد نعیم نعمان، سید معصوم عاصم و صفی‌الله جبارخیل به زودی به دهلی فرستاده خواهند شد و احتمالاً مسئولیت سفارت افغانستان را بر عهده خواهند گرفت.
سال گذشته دو دیپلمات حکومت پیشین سید محمد ابراهیم خیل، سید محمد ابراهیم خیل جنرال کنسول افغانستان در شهر حیدرآباد و زکیه وردک جنرال کنسول افغانستان در بمبئی گفتند که مسئولیت سفارت را به درخواست دولت هند با عهده گرفتند. این تحولات پس از دیدار معاون وزیر خارجه هند و سرپرست وزارت خارجه طالبان در 19 جدی روی داده است. حکومت سرپرست افغانستان ماه عقرب گذشته نیز اکرام الدین کامل را به عنوان نماینده خود در کنسولگری افغانستان در بمبئی منصوب کرد. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که برای پشتیبانی از بیجا شدگان داخلی و پناهجویان افغانستانی 36 میلیون یورو اختصاص داده است. بنابر اعلام نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، با این کمک مالی صدها هزار نفر از پناهجویان افغانستانی، مهاجران بازگشته به کشور و بیجا شدگان داخلی از خدمات حفاظت اساسی، فرصت‌های معیشتی و دیگر خدمات مهم بهره‌مند خواهند شد. همکارمان زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است 36 میلیون یورو که معادل بیش از 37 میلیون دلار می‌شود برای حمایت از بیجا شدگان داخلی و مهاجرین افغان اختصاص داده است. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است توافقنامه‌ای را در این مورد با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امضا کرده است. به گفته اتحادیه اروپا، این اداره سازمان ملل متحد با این کمک مالی جدید با بیجا شدگان داخلی افغان و مهاجرین افغان در پاکستان، ایران و برخی از کشورهای آسیای میانه رسیدگی خواهد کرد. در خبرنامه آمده است این کمک مالی در فراهم ساختن فرصت‌های بدیل معیشت و خدمات اساسی برای مهاجران بازگشت کننده به افغانستان و آوارگان داخلی در این کشور کمک می‌کند. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در این خبرنامه افزوده است افغان‌ها یکی از بزرگترین جمعیت پناهندگان را در جهان تشکیل می‌دهند. بر بنیاد معلومات این اتحادیه، در حال حاضر کم از کم 2.6 میلیون افغان در سراسر جهان مهاجرند که از این میان تنها 2.2 میلیون آن در ایران و پاکستان به سر می‌برند. در همین حال شماری از آگاهان امور مهاجرین از جمله آصفه استانگزای می‌گویند در صورتی که کمک‌های صورت گرفته با مهاجرین و بیجا شدگان داخلی کشور به گونه درست و اساسی مدیریت شود، می‌تواند این کمک‌ها مهم و مؤثر واقع گردد.
در صورتی که تخصیص منابع و کمک‌ها به جامعه مخاطب مورد نظر به شکل صحیح انجام گردد، می‌توان امیدواری برای بهبود شرایط مهاجرین داشت.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله سیلاب سمندر می‌گویند با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور، کمک‌های نقدی جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی به افغانستان دارای ارزش حیاتی برای مردم افغانستان و حکومت طالبان است.
کمک نقدی از سوی اتحادیه اروپا به مقدار 36 میلیون یورو که حدود 2.8 میلیارد افغانی می شود، در وضعیت کنونی بحرانی اقتصادی مالی، مشکلات زمستان و هوای سرد یا هم تغییرات اقلیمی، مشکلات مهاجرت با خصوص به مردم فقیر و بیچاره افغانستان، کمک بسیار خوبی از نگاه اقتصادی و انسانی با شمار می رود.
پناهجویان افغان که از کشورهای مختلف اخراج شده و به افغانستان برگشتانده شدند، همکنون در داخل کشور با چالش‌هایی همچون نبود سرپناه، بیکاری و ناداری روبرو هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. مشروع خبرها را در ساعت 7 شب به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل.
امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم با مدت 70 دقیقه تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
یا سپاس که همیشه مراقب من هستی.
به نام تو و به امید تو.
اول به شما سلام داریم، لطف خوش و احترام داریم،
بعدش دیگر اختلاط و صحبت، یک عالمه هم پیام داریم.
سلام مردم مهربان.
سلام دوستان جوان.
الهی که شاد باشین،
پر از حس خوش زندگی،
قدم هایتان استوار
و خوشی هایتان هم برقرار.
با شما دقایق و لحظات ما دیگه میشه.
از این که امروز هم تا پایان با ما هستین سپاس.
من ارغوان حیدری هستم
و ارادتمندتان قاسم موحد هستم.
آقای بینش نویسنده برنامه هستم.
خانم بابا خانی صدابردار امروز برنامه،
خانم احمدی دستیار تهیه
و گزارشگران خوب برنامه خانم غزل حسین زاده در مشهد و شیما وفا هم در هرات.
اینجا زیبا وطن
افغانستان. خور دوست دارم.
سلام سلام افغانستان.
سلام افغانستان. افغانستان
زیبا وطنم، زیبا وطنم، نام تو بود زیب سخنم، من عاشق تو ام منش، من عاشق تو ام منش، دلدار تویی
خانه‌ی وطنم. کابل و پروان تو زیباست، فرخار تو سرسبز و بدخشان تو زیباست، گرد حرم حضرت مولا با گل سرخ در بلخ برین آینه بندان تو زیباست.
اینجا فرصت جوانی با شماست بر روی موج جوانی.
شماره اختصاصی برنامه روی موج جوانی 2098-999-1056-459.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین.
و امیدوار هستم که همچنان در کنار ما بمانید تا پایان برنامه.
بله، parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ما هست. باقیش خانم حیدری میگن.
بله، @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در شبکه اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. دوستان عزیزی که در ایران شنونده ما هستن، از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونن برنامه را بشنون.
موضوع برنامه این هفته روی موج جوانی مقاومت انتخاب شده. دوستای عزیز، چون دیروز روز غزه را داشتیم و خبرها را هم که شما دنبال میکنیم بحیم. که خدا را شکر آتش بس در سرزمین های اشغالی فلسطین برقرار شده و این خبر بسیار خوشی هست. سوالی که از شما دوستای عزیز پرسیدیم این بود که اصل مقاومت چیست و آیا شما آخرین باری که در برابر چیزی و یا کسی مقاومت کردین کی بوده و چرا؟
امروز از انواع مقاومت ها میگیم. زیر بار حرف زور نمیری یک قسم مقاومت از دوست عزیز، ای که حرف زور بار مردم تام نمیپذیری یک قسم دیگه از مقاومت هست،
ای که با دست خالی مقاومت میکنی یک قسم مقاومت هست، ای که با کمترین تجهیزات مقاومت میکنی یک قسم دیگه.
بله، شما میدونین که ایستادگی در برابر تهدید یک قسم مقاومت هست و ایستادگی در برابر تحریم یک قسم دیگه.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه روی موج جوانی با شما بیشتر صحبت میکنیم. شما بخش اول برنامه را بشنوین. باز ما هستیم و شما.
صد گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شهر بندگان عزیز، عصرتان بخیر. دوستان خوبم، خودم را حذف کردم از گذشته، از تجربه های تلخ و شیرینی که داشتم، اما گذشتم پشایمان نیستم. تجربه ها حتی تلخترینشان سنگ بنایی بودن برای ساختن منی که امروز هستم. خودم را حذف کردم از زندگی خیلیا، از ارتباطات خوب یا بدی که داشتم، اما از هیچ رابطه ی تمام شده ای پشیمان نیستم. آدم ها حتی بدترینشان تلنگری بودن برای ساختن هویتی که امروز دارم. خودم را حذف کردم از خودم، از خودی که قبلا بودم، اما از کسی که بیش از این بودم خوب یا بد پشیمان نیستم. همانطور که اقتضای طبیعت پروانه است که مدتی کرم باشد، مدتی در پیله و در نهایت تبدیل شود به پروانه، پروانه‌ای در نهایت غرور و لطافت و زیبایی، آدمی هم در نهایت کمال متولد نمی شود و لازم است به اقتضای شرایط ذره ذره حالات و روحیات و اتفاقات را تجربه کند تا تبدیل به کسی شود که باید باشد، کسی که امروز هست یا کسی که بعد از این خواهد بود. ما انسان ها عادت کرده ایم گذشته های ما را انکار کنیم، بی آنکه بپذیریم همه ما مدیون روزهای تلخ یا شیرین و اتفاقات خوب یا بدی هستیم که در گذشته رخ دادند. من هنوز هم خودم را مدیون تمام اشتباهات و ضعف‌های خودم می‌دانم، چون اگر آنها نبودند هرگز تصمیم نمی‌گرفتم آدم بهتری باشم. در گوشه ی ذهن همه ما ضعیف‌ترین حالت ممکن وجودمان ایستاده تا هر بار نگاهش کنیم، تلنگری بخوریم و قول بدهیم باز هم بهتر از اینی باشیم که هستیم و تمام دردها و ضعف‌های گذشته ایمان را جبران کنیم. ما نیاز داریم از پایین‌ترین پله آغاز کنیم، ذره ذره پیش برویم تا به جایی برسیم که احساس کمالگرایی ایمان را نسبتاً ارضا کنیم. دوست عزیز، از هیچ اتفاقی در زندگیت ناامید نباش. بالاخره روزی ضرورتش را درک خواهی کرد. همه ما نیاز داشتیم قبلا همانی باشیم که بوده ایم، تا حالا همینی باشیم که هستیم. همانطور که امروز همینیم، تا فردا همان باشیم. مدام در حال تغییر و دگرگونی، مدام در حال انکار روزهایی که گذشت، مدام در حال تکامل. آدمی شباهت عجیبی به پروانه دارد. خدا حافظتان.
Bye. برق چشمات وابسته شدم من، نگاه تو شروع یه طلوع عاشقونه، دورت بگردم توی شادی و تو غم، توی چشم و چراغ من، توی خانم خونه، میونه بارون توی چتر امیدم، هوامو داری و نمیذاری تنها بمونم، راز محبت توی عمق نگات، تا دنیا دنیا باشه میخوام از چشات بخونم، حس ناب منی انتخاب منی بمون همیشه، خنده یه بی هوا از لب ما دوتا جدا نمیشه، پا به پای همو مبتلای همو دل بر و دل دار، آرزوی منی روبروی منی تو آینه هر بار، عاشقت هستم لحظه به لحظه، بودن با تو خوشبختی محضه، تو خونه رو گل خونه کرده، ای دل بیقرار مهرت این عاشق و دیوونه کرده، با صبوری بیار آه و تا انتها هم سفرم باش، هم کنارم بمون هم توی آسمون بارو پرم باش، حس ناب منی انتخاب منی بمون همیشه، خنده یه بی هوا از لب ما دوتا جدا نمیشه، به پای همو مبتلای همو دل بر و دل دار، آرزوی منی روبروی منی تو آینه هر بار، عاشقت هستم لحظه به لحظه، بودن با تو خوشبختی محضه،
دوستان عزیز همراهان ارجمند برنامه روی موج جوانی، شما صدای ما را از رادیو دریم شنوین. خب موضوعی هفته ما مقاومت هست و امروز هم که از انواع مقاومت گپ میزنیم. کسانی هستن آقای موحد که با سیلی روی خود سرخ میکنن، این خودش نوعی از مقاومت هست، اینا نداری را تحمل میکنن ولی دست خود پیش کسی دراز نمیکنن، خود صبور و شکیبا نشان میتن و وانمود میکنن که زندگیشان خوب میچله.
بله، دور پیش ما پر است از اتو آدم ها، نیک کمرو خجالتی نیستن اینا ولی حیثیت و آبرو برشان مهم است.
دقیقا، یک گوهر خیلی خیلی گرانبها در وجودشان هست به نام گوهر عزت که با هیچ چیز دیگه او را عوض نمی کنن.
جالب است که بعضیا حسرت زندگی اونا را می خورن.
درود بر اونا که به قول معروف همیشه آبرو داری می کنن.
بله درود.
دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل که امشب موعد اذان ساعت 5:29 به وقت افغانستان هست. با هم به استقبال اذان میریم، انشالله بعد از اذان برمیگردیم با ادامه برنامه.
التماس دعای خیر داریم از تک تک شما دوستان و مؤمنان خداجوی.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
قبول بشه دوستان عزیز نمازهایتان و نیایشهایتان به درگاه خداوند مهربان امیدوار است من و همکارانم را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین.
بله دوستان عزیز همچنان با شما هستیم از برنامه روی موج جوانی با موضوع مقاومت.
بله آقای موحد امین جای شیریخ بیارن از نوع شیریخ مزار شما میتونین مقاومت کنین و نخورین؟
مگر میتونم از شریخ شارم بگذارم خانم ایداری؟
بله خیلی های دیگه هم نمیتونن در مقابل بعضی از خوراکجات مقاومت کنن. برایشان دکتر میگه شما مثلا بیماری شکر دارین، نباید که شیرینی بخورین.
بله.
از بعضی از غذا باید پرهیز کنین، ولی خب نمیتونن پرهیز کنن.
من هم دیدم بعضی ها اصلا خود به خود کشیده میشن به طرف بعضی از خوردنی ها.
بله. ای هم یک قسم مقاومت هست، ای که ما بتونیم در مقابل خواسته های نفس خود ایستادگی کنیم.
بعضی ها میگن هر کسی هر قیمتی داره.
چطور؟ باید یکی افتادین آقای
مای؟ از این خاطر خانم ایداری که بعضی ها نمیتونن در مقابل وسوسه های پیسه و پول مقاومت کنن، بخصوص اگه مبلغش بسیار قابل توجه باشه.
دقیقا درست است. به خاطر پول خیلی ها نزدیکترین دوستان و یاران خودم فروختن.
باید بگیم که مقاومت در مقابل تطمیع هم خودش نوع ایستادگی است.
100%. ستایش برانگیز هست مقاومت کسانی که انواع و اقسام شکنجه را تحمل می کنند ولی کمترین اطلاعاتی از زبانشان نمی براید.
بله، بسیاری از اونا دیگه تهدیدی نبوده که نشنیده باشند.
در مقابل اونا کسایی هستند که با کوچکترین تهدید خود می بازن و کاغذ می خواهند که بیاین من این تمام اطلاعات را برتان می گم و همه شب برتان نوشته می کنم.
ایستادن در مقابل ترس، تهدید و انواع و اقسام شکنجه نوع دیگری مقاومت است که درباره او فیلم ها و داستان های زیادی هم ساخته شده.
رسیده به بخش گزارشی برنامه و شایما وفای عزیز.
میریم به هرات باستان.
سلام به شما همراهان عزیز و شنونده های ارجمند. سلام به همکار گرامی ما در موج جوانی. عصر همه شما بخیر. تشکر از این که فرصت بخش گزارشی را در هرات برای ما دادین. ممنون از همراهی شما همه سروران گرامی. هم صحبت میشیم با یکی از جوانان باشنده این ولایت. روزتان بخیر، خوش آمدین به گفتگوی ما و از فرصت شما سپاسگزاری میکنم. معرفی شما را میشنویم ما و شنونده های ما.
تشکر، سلامت باشید. نام بنده جواد سلطانی، یک از باشنده های ولایت هرات.
باز هم تشکر. جناب آقای سلطانی، در مورد کلمه یا موضوع مقاومت صحبت میکنیم. مقاومت چی هست؟
مقاومت به نظر بنده خب عبارت از مبارزه و استادگی و معنی تحت لفظش همین میشه و بعد در هر زمینه که استفاده شود، یعنی معنی مقابله با مشکل و مبارزه و استادگی در مقابل یک مسئله، یک مشکل، یک موضوع، همین عبارت از مقاومت میباشه.
قبول دارین که مردم افغانستان و خصوص زنان شجاع کشور ما مقاوم هستند و در مقابل خواسته های مشروعشان از خود مقاومت نشان میدن؟ سرانجام این گونه استادگی ها از نظر شما چه خواهد شود و یا چه خواهد بود؟
با گذشت زمان معلوم خواهد کرد که نتیجه مقاومت در مورد یک موضوع یک قشر چه خواهد شد. مثل که گذشته را آدم بررسی کنه، حالا بررسی کنه، کل مسائل در مورد یک استادگی، در مورد یک تقاضا و خواست، نتیجه را زمان مشخص میکنه. مثل یک مسئله این نیست که نتیجه فرمول ریاضی باشه که دو آخرش 4 میشه، بلکه گذشت زمان میبینیم که شرایط نتیجه همین موضوع چه کار خواهد شد، خصوص در این موضوع که شما سوال پرسیدین.
این گذر زمان بر ما نتیجه را میرسانه.
بله، چون در یک پرده از ابهام است همین نتیجه و ثمر همین موضوع.
جناب سلطانی، قبول میکنین که بی‌عدالتی و زورگویی در هر گوشه از دنیا دیده میشه، مشاهده میشه؟ ما هم شاید در بعضی موارد، حالا چی مسئله خانواده هست، چی مسئله اجتماع هست، شاید از او هستیم. چقدر نیاز به همبستگی و اتفاق یک قشر و یک ملت داره؟ حالا اگر از خانواده ما صحبت بکنیم، اگر حق با یک طرف باشه، حالا چی همسر خانواده، چی فرزند خانواده، چی عضوی از اعضای یک خانواده، اگر حق با او فرد باشه و تعدادی با او همراه و پشتیبان و حامی از باشم، چی نتیجه میده؟ و اگر هم در یک جامعه و یک ملت حق با یک عده زیادی از افراد باشه، نتیجهش چه خواهد بود؟
خب بشک با یک جور شدن، یعنی مثل یک بنیان همین جامعه و هم دستی افراد به خشت های یک تعمیر و یک اتاق یک منزل تشبیه و مثال داره که اگر اینا با هم یکی باشن، خب همی تعمیر همی سقف همی بنا میتونه استادگی داشته باشه یا پابرجا باشه. و یک امر مبارک است که در خانواده در اجتماع موضوع اتفاق هم بستگی وجود داشته باشه تا از ناملایماتی که به خاطر عدم همبستگی و اتفاق نظر وجود می جلوگیری شو رخ نده.
پیام شما جناب آقای سلطانی من حیث یک جوان روشن فکر برای مقاومتگران چی هست؟ مقاومتی که حق در پی او استاده باشه و حق وجود داشته باشه، شما چی میگین و چی پیام دارید؟
در هر چیز باید خط مش و سرتیتر یا هدف هر نفر برای هر موضوعی که در نظر میگیره خب رضایت خداوند باشه و حکم خداوند و پیامبر صلی الله علیه و سلم در همون مسیر روان باشن. حالا اگر هر تقاضایی داشته باشن، اگر در همی جاده باشن، اگر هدف هر بخش از زندگی خود که اونا مد نظر میگیرن برآورده شود نشود، اما اونا چون هدف رضای خدا و حقوق یک فرمان خدا رو در نظر میکنن مستحق ثواب میشن، در حالی اگر به نتیجه هم نرسن ثمره هم به دست نیارن، اما امری را انجام دادن که حکم خدا بوده باشه در هر بخش از زندگی اگر باشه.
سلامت باشین و تشکر میکنم از همراهی شما در این گفتگو در موج جوانی.
بخیر باشین، سلامت باشین.
دقت کردین که بعضی وقتا می دوستی های ما باعث میشه که ما در برابر بعضی از چیزها مقاومت نتانیم؟
بسیاری از ما خانم حیدری در برابر کسایی که دوستشان داریم عاجز هستیم.
بله.
بعضی وقتا حمایت های بیجا از اونا کردیم.
درست است، حتی وقتی حق با اونا نبوده به خاطر دوستی و علاقه ما هم طرفداریشان کردیم. مثلا بچه ما در کجا جنگ کرده، به جایی که طرف حق بگیریم طرف اولاد خود گرفتیم.
بعضی ها را دوستشان دعوت به کشیدن بلا و بترهای مثل مواد مخدر میکنن، اونا مقاومت نمیکنن.
نوعی از مقاومت های ما در همین معاشرت ها و دوستی ها و روابط ما با دوستان ما تعریف میشه که بعضی از ما متاسفانه این مقاومت را
نداریم. بله،
امروزه جوانان رفیق پیدا کردن که نمیتونن دوریشه حتی یک ساعت دو ساعت تحمل بکنن، یک ساعت دو ساعت با این که چند دقیقه نمیتونن تحمل بکنن. البته بعضیا همگی نه، شما او رفیق هم میشناسه؟
بله، ما کاملا میشناسم، حتما از موبایل های هوشمند و فضای مجازی گرد میزنین.
بیخی درست است، بسیاری از جوان ها نمیتونن در مقابل موبایل و فضای مجازی مقاومت کنن.
ای که افسرده میشن، ای که دیگه او شور و شر قبلی را ندارن. بله. ای که احساس های عجیب و غریب سراغشان می بماند خانم.
ای که اعتیاد به دانلود پیدا میکنن هم بمانه، میگه یک کتابخانه را دانلود کردم اما یک کتابشم نخوندم.
بله، میگه صدها نرم افزار رو دانلود کردم فقط کاربرد چند تایشم میفهمم.
دوست عزیز، اگه بتونی به طور برنامه ریزی شده از فضای مجازی و موبایلت استفاده کنی، یعنی در برابر یکی از وسوسه آمیزترین چیزها ایستادگی کرد.
بله،
ساعت 5:43 دقیقه به وقت افغانستان هست. نوبت رسیده به بخش بعدی برنامه که 4 فصل هست.
بله، امروز ببینیم که خانم احمدی چه کتابی را معرفی میکنن.
چهار فصل.
به نام یگانه بی همتا،
او که با قلم و سطرهای نوشته شده سوگند یاد کرده. دوستان عزیز شنونده، نخستین تحفه امروز ما تحیات و سلام است به یکایک شما و نخستین آرزوی ما هم سلامتیتان. دعوت میکنیم که امروز شنونده بخش چهار فصل باشید. امروز کتاب فرهنگ جامعه سخنان امام هادی علیه السلام را برای شما معرفی میکنیم. امام هادی علیه السلام دهمین امام معصوم و نام مبارکشان علی است. کتاب فرهنگ جامعه سخنان امام هادی علیه السلام ترجمه کتاب موسوعة کلمات الامام الهادی علیه السلام است که به دو زبان فارسی و عربی منتشر شده است. متن عربی احادیث در سمت راست و ترجمه فارسی آن در صفحه مقابل قرار دارد. در مقدمه کتاب با موضوعاتی چون موضع امام هادی علیه السلام در برابر قارات و منحرفان، امام هادی علیه السلام، سخنان دانشمندان اهل سنت درباره امام هادی علیه السلام و همچنین بر روش تألیف کتاب اشاره شده است. فصل اول این کتاب در 8 بخش به مسائل اعتقادی پرداخته و بر روایاتی از آن حضرت در باب توحید و معرفت خدا، نبوت، معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن و تفسیر و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می پردازد. همچنین در این فصل به شخصیت امام هادی علیه السلام، کرامات و معجزات حضرت و نیز سخنان حضرت درباره افراد اشاره می کند. فصل دوم کتاب در باب احکام است. فرمایش های حضرت در باب مسائل اخلاقی زینت بخش فصل سوم کتاب است. فصل چهارم کتاب نیز در دو بخش جداگانه و دعاها و زیاراتی که از حضرت نقل شده اشاره دارد. دعاهای امام علیه السلام در اوقات شبانه روز، قنوت نماز، طلب فرزند، شفای بیماران و علاج دردها و بالاخره فضیلت دعا در حرم سید الشهدا علیه السلام مطالب بخش اول این فصل است و در بخش دوم به چگونگی زیارت ائمه معصومین علیهم السلام و پاداش زیارت امامان و نیز زیارت جامعه کبیره اشاره دارد. نام کتاب فرهنگ جامعه سخنان امام هادی علیه السلام. نویسندگان محمود شریفی، سید حسین سجادی تبار و علی غلامی. مترجم علی مؤیدی. ناشر شرکت چاپ و نشر بین الملل. تشکر میکنم از همراهی شما. با ادامه برنامه خودتان هم همراه باشید.
مادر دوست دارم